أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. روایت 12 رو این گونه آغاز کردیم که امام موسی کاظم به هشام ابن حکم می‌فرمایند این روایت رو. هشام ابن حکم یکی از اصحاب ویژه حضرت هست که در کلام و دفاع از دین هم تبحر ویژه‌ای داشته و امام این روایت مفصل رو به ایشون عرض می‌کنند. در فراز اول امام گفتند که ای هشام، ان الله تبارک و تعالی، خداوند تبارک و تعالی بشارت داد به اهل عقل و فهم تو کتابش. بعد و آیه ای رو هم نقل کردند. بعد حضرت این فراز رو آغاز کردند که دیروز در موردش گفتگو کردیم، حالا میخوام ادامه بدیم. ای هشام، همان خداوند تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول، کامل کرد برای مردم حجت رو به واسطه عقل. پس حجت چجوری تموم میشه؟ به واسطه عقل. کدوم عقل؟ عقل برهانی دیروز گفتم یا نه؟ عقلی که داره چیکار میکنه؟ میره در صحنه‌های زندگی و حقایق عالم را مییابد. عقل برهانی داره در ذهن برهان اقامه میکند، میفلسفد در ذهن بین مفاهیم، از دریچه مفاهیم میخواد حقیقت را بیابه. ولی اون عقلی که ما باهاش آشنا شدیم در این روایات، عقلی است که در صحنه حیات داره بدون واسطه هر گونه مفهومی واقعیت را مییابد، ربوبیت و تدبیر خدا را مییابد، میرود نگاه میکند، میبیند آقا کیه که داره شب و روز رو میچرخونه، آسمان و زمین رو، کشتی رو آب هر به حرکت در میاره، آب از آسمون فرو میفرسته، جانداران در زمین پراکنده میکنه، بادها رو به چرخش در میاره، ابرها رو روی آسمون معلق نگه میداره. این رو میره شواهد رو میبینه، کشف میکنه که اینا مخلوقون. حالا تو روایت 36 میگیم که اینا مخلوقن، خالق میخوان، در حال تدبیرن، مدبر میخوان. عقل داره بلاواسطه، نه با از دریچه مفاهیم، کما اینکه داخل فلسفه و در واقع در کلام موجود وقتی ما میخوایم برهان بیاریم، داریم واجب الوجود، مفهوم واجب الوجود، مفهوم ممکن الوجود، آن وجودی که محتاج دیگران است، قائم به ذات نیست، ممکن. حالا برو ببین همه موجودات ممکنن، آن موجودی که قائم به ذات است واجب، حالا هر ممکنی نیازمند واجب است. این شما داری یه سری مفاهیمی رو که دست ساز بشره تو ذهنت به هم مرتبط میکنی. بله، از این مفهوم ممکن الوجود در نهایت میرسی به این که واجب الوجودی نیازه، ولی این واجب الوجود که منظور همون خداست رو در زندگی نیافتی. اون چیزی که حجت رو بر مردم تمام میکند عقل است. عقل همون حقیقت، همون ظرفیتی است که در صحنه های حیات حاضر میشه بدون واسطه مفهوم. ما اصلا در ذهن گیر نیافتادیم. اینجوری نیست که همه چیز رو بعد از دریچه ذهن نگاه کنیم. ما بدون واسطه ذهن، نفس من در عرصه حیات حاضره و عقل داره با حقایق مواجهه میکنه، شهود میکنه ادله رو، کشف میکنه حقیقت رو و حکم صادر میکنه نسبت به حقیقت. بعدن نفس من میاد بر، یعنی من میام دانش سازی میکنم و بر اساس این کشفیاتم از عالم خارج یه سری مفاهیمی رو میسازم و میتونم یه سری ادله رو هم برپا کنم. ولی برای رسیدن به حقیقت ربوبیت خدا، واسطه من با ربم مفهوم واجب الوجود نیست، مفهوم ممکن الوجود نیست. من بدون واسطه این مفاهیم، پیرزنه، بیسواده، بچهه، دارن خداشون رو لمس میکنن در عرصه حیات و میابن که او در کنارشونه و او دستگیرشونه، استعانت میجوین، دست دراز میکنن، میخواهن، گریه میکنن، دستاشون رو مثلا تا آسمان. اینا که مفهوم واجب الوجود ممکن الوجود بلد نیستن. اینها قدرت عقله که به میدان میاد و عقل اون ظرفیتیه که به من این توانمندی رو میده که شواهد رو ببینم، ادله رو ببینم. ادله یعنی همون شواهدی که تو زندگیم باش مواجه میشم. این گله رو میبینم، اون آسمونه رو میبینم، بارونه رو میبینم، بعد کشف کنم که این مخلوق تدبیری میخواد. خب و
همین دلیل همین دلیله و حکم صادر کنم به اینکه مدبر این عالم داره و این حکم نافذه، این حکم عقله، این حکم قابل استناده، درست شد؟ این حکم معرفت شناختیه به اصطلاح علمی، یعنی ارزش معرفتی داره. اینجوری نیست که چون شما بگید آقا این که برهان نیست، برهان ارزش معرفتی داره. برهانی که فلسفه میگه تلازم بین دو تا مفهوم ذهنیه، اون ارزش معرفت شناختی نداره. اتفاقا وقتی ما رفتیم در ذهن گرفتار شدیم و گفتیم که هر حقیقتی رو باید از دریچه مفاهیم ذهنی ببینیم، اون وقت این اشکالات پیش میاد که اصلا آیا ما میتوانیم درکی از عالم خارج داشته باشیم یا در ذهن درگیر هستیم. اون موقع است که این مسائل پیش میاد. این ناشی از اینه که ما دستگاه واژگانی خودمون رو از وحی نگرفتیم، دلیل رو بد معنی کردیم، عقل رو بد معنی کردیم، برهان رو بد معنی کردیم. وگرنه داره اینا به زبان روان میگه عقل حجته. کدوم عقل؟ همون عقلی که به آسمان و زمین نگاه میکنه، به حجت میرسه، به حجت میرسه. اینجوری نیست که بگید برهان نظم حجت بر وجود خدا نیست، به حجت میرسه. با کمتر از برهان نظم هم نیست طبق بیان شما، این چیزی که الان در این روایت آمده و دلالت میکنه آنچه ما در آسمان و زمین میبینیم بر ربوبیت پروردگار. و در ادامه هم خود امام هم میگه ای هشام قد جعل الله ذلک دلیلا، خدا اینها رو دلیل قرار داده، دلالت میکنه، راهبری میکنه، ما رو نشان میده، استدلال میکنیم با اینها برای اینکه خدا هست. عقل نتیجه میگیره بر معرفتش متن روایته و به اینکه خدا مدبره، درست شد؟ در حالا تا اینجا آیات رو خون حضرت، بعد یه سری آیات رو ذکر میکنه. ان فی اختلاف اللیل و النهار، در گردش شب و روز و آنچه خدا از آسمان فرو می فرسته و زمین رو باهای زنده می کنه و گردش بادها و ابرها، اینا همه چیه آیاتیست برای قومی که اهل تعقل باشن. تعقل رو به برهان معنی نکنید، تعقل رو فلسفه، همون که عقل رو عقول دهگانه فلسفی معنا نکنید، تعقل رو هم برهان نگیرید. این دستگاه معانیش رو داره خودش می سازه. یه دستگاه دانشی وارد نکنیم، دستگاه دانشی فلسفه دستگاه دانشی وارداتیه که ما هم روش کار کردیم. قبل از اینکه اصلا دانش بسازیم، مفهوم سازی کنیم، مفهوم سازی کار نفسه. اول عقل به میدان میاد. من اول باید یافتی داشته باشم تا بر اساس اون مفهوم بسازم. مفاهیم دیگران رو نگیرم بعد بر اساس خودم بعد تازه بخوام یافتهام رو از دریچه اون مفاهیم نگاه کنم، بگم آقا من عالم رو مییابم یا نمییابم، بعد بگم نه من تو مفاهیم گیرم. چرا تو مفاهیم گیرم؟ چون دستگاه معرفت شناختیم رو وارداتی، دانش معرفت شناسی وارداتیه. ما دانش معرفتیمون رو خودمون میسازیم. ببینید حضرت میگه یحیی الارض بعد موتها، خدا زمین رو زنده میکنه بعد از اینکه مرده. قد بینا لکم الآیات، این آیه به این روشنی، بینا یعنی روشن کردیم برای شما آیات رو. نمیبینی زمین مرده چجوری زنده میشه؟ تو زندش میکنی؟ بابات زندش میکنه؟ بچت زندش میکنه؟ کی زندش میکنه؟ لعلکم تعقلون، بلکه بیندیشید، یعنی اگر اندیشه کنید. عقل اینجا حکم داره، حکم، حکمی که حجته، میشه بر کافر باش احتجاج کرد. این نص آیه است که من که الان از خودم در نمیارم، این نص روایته. برید دستگاه دانشیتون رو بر اساس این بسازید. اگه تو دستگاه دانشی ما میگن این حجت نیست، این که دلیل نیست، خب معنای دلیل رو خراب کردی، بعد فهمیدی داستان رو لابد. این خود خالقه، خود فرستاده است، یکی دوتا آیه که نیست. و جنات من اعناب، بگه بارو ناکن تاکستان ها رو، کشزار ها رو، نخلستان ها رو، یسقی به ماء واحد و نفصل و بعضها علی بعض، یه آب میاد ولی ده جور گیاه میروید. کی اینا رو میرویه که شما بخوری؟ ان فی ذلک لآیات، تو اینها نشانه است. عقل لقوم یعقلون، اگر اندیشه کنی عقل اینجا نشانه رو میبینه. ببینید نشانه مشهوده، عقل یکی از کاراش شهوده، شهود نه معنی شهود عرفانی. دوباره ببین واژه رو نباید از دستگاه دانشی عرفان نظری برداری بیاری که دستگاه دانشی ما نیست. دستگاه دانشی شهود یعنی مشاهده کردن حقیقت، کار عقله، مشاهده میکنه، ادله رو میبینه، بعد کشف براش حاصل میشه، حکم میکنه، درست شد، حجت میشه براش. بدون اینکه نیاز به مفهوم واجب الوجود و ممکن الوجود باشه. و من آیاتهی یوریکم البرق خوفا و طمعا، از دیگر آیات خدا اینه که من براتون یکی اینا رو میخونم، باید رو اینا تعمل کنیم. اگه کسی منکر خداست، خدا اینا رو براش خونده، خدا به کفار اینا رو نازل کرده، گفته میخوای به من ایمان بیاری، برهان واجب الوجود ممکن الوجود نیورده، گفته ببین آیات من رو ببین، رعد و برق رو ببین، میترسی وقتی میبینیم اینا از کجا میاد؟ ينزل من السماء ماء، باران میفرسته زمین رو زنده میکنه. آیا تو اینها آیاتی نیست برای قومی که یعقلونه؟ این همه باران رو ده ها بار تکرار میکنه. چرا ما الان باران رو دلیل بر ربوبیت خدا نمیبینیم، میگیم عوامل طبیعیه؟ برای اینکه دستگاه دانشی جهل، تمدن جهل اومده به ما باورونده که هیچ مدبری ورای این عوامل مکانیک، عوامل طبیعی نیست. اون دستگاه دانشی باور پشتیبان خودش رو بر ذهن ما سلطه انداخته، غالب کرده. اگه اون دستگاه دانشی نبود، آدم وقتی میرفت توی عرصه همین یه ساختمون میبینه، میگه مدبر چیز داره، معمار داره، چجوری میشه یه عالمو ببینه بعد نگه که خالق مدبر داره، همجوری کشککی میچرخه. و این بلاش کافی نباشه. شما مثلا یه ساختمون رو که میبینی میخوای بگی معمار داره، میگی باید بری برهان فلسفی اقامه کنی تا بفهمی معمار داره. برات کافی نیست همین نظم ساختمون، یا بگی معمار داره و معمارش چقدر توانا بوده؟ چجوری برای عالم دنیا به این بزرگی نمیشه؟ اینها مشکلیه که ببینید فاصله بین این، واسه همین ما میگیم دانش‌های اسلامی نساخته ایم، دانش بر اساس نظام دستگاه فکری خودمون نساخته ایم. مثلا دانش میاد معنای واژه ها رو خراب میکنه، معنای عقل رو خراب میکنه، تعقل رو خراب میکنه، آیه رو خراب میکنه، دلیل رو خراب میکنه، بعد شما دیگه نمیتونی آزادانه و صحیح بیندیشی. و من این نکاتیه که میخوام بزرگ نمایی کنم. و قل تعالو اتلو، بیاید تا بخونم بر شما محرم ربکم، اون چه خدا بر شما حرام کرده، محرم ربکم علیکم الله تشرکو بهی شیئا، به خداش برای خودش شریک قرار ندید، دست خدا رو تو عالم بسته ندانید، به پدر مادرتون احسان کنید. ولا تقتلوا تقتلوا اولادکم من املاق، من شما بچه‌هاتون رو میکشید از ترس رزق، نحن نرزقکم و ایاهم، همین الان ما از ترس رزق مانع بچه داری میشیم. حالا شاید قتل اولاد برای صدق نکنه طبق این آیه که به ظاهرم صدق نمی کنه، نمی خواهیم بگیم قتل اولاد می کنید، ولی بالاخره داریم یک کاری تو همین وزان می کنیم. او به دنیا می اومد می کشتش، ما نمی زاریم عقد بشه به دنیا بیاد. چرا؟ از ترس رزق. بعد خدا داره میگه نحن نرزقکم و ایاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، آشکار و پنهان کارهای زشت انجام ندید. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، نفسی رو که خدا محترم شمرده حرام کرده کشتنش رو به ناحق نکشید. ذالک وصاکم به لعلکم تقلون، بیندیش ببین آقا رزاق خداست، تو باید در عرصه رزقت رزاقیت خدا رو بیابی. اگر رزاقیت خدا رو یافتی چجوری بیابی؟ با عقل برو در صحنه های حیات اگر ببینی، از پیش فرض نیاری، از دانش فلان و دانش فلان نگاه کنی، میبینی که خدا داره به سگ و گربه و اسب و پرنده روزی میده، چطور روزی تو رو نده؟ تو خود مسئله ما مسئله کسیه در عرصه روزی وارد یه پادگان شده، اسلحه رو دادن دستش بره بجنگه، با اسلحه را میفته سمت شکار، میگن آقا صبر کن واسه برای توضیح بدین، اسلحه رو برای شکار ندادن، اینجا نهار رو زور پخش میکنن، اصلا گوش نمیده، میره دنبال، میگه الان گرسنه میمونم، شما نمیفهمید، بابا صبر کن داداش، رزق اینجا قاعده دیگری داره، بذار قواعدو برات بگم، بذار بگم مثلا برای چی بدین سلاحو دادم، برای چی مثلا تو میخوای چیکار کنی اینجا؟ وضعیت ما اینجوریه که خودمون گرفتار شدیم، چون ما از علم استفاده نمی کنیم، عقل محتاج علمه، و این علم در صحنه حیات میری از وحی میگیری، میبینی وحی به تذکر میده، وقتی تذکر وحی آمد بعد در صحنه حیات رزاقیت رو در هزاران مثال میبینی. رسانه ما باید این قواعد روزی رسانی از آنجایی که در گمانت نمی آید، عزتمندانه می آید، نمیدونم در حد نیاز می آید، با تأخیر می آید، اینا رو در زندگی هزاران مؤمن روزانه به تصویر می کشید تا شما ببینی و بیابی این گونه خدا رزق می دهد و باور بکنی. دقت کردید؟ این گونه ایمان حاصل میشه. ایمان با استدلال فلسفی حاصل نمیشه. نهایتاً با استدلال فلسفی دهان کافر بسته میشه ولی قلبش نمیاد، میشه منافق. اگه دهانش بسته شد ولی قلبش ایمان نیاورد چه فایده داره؟ این میشه نفاق طبق تعریف روایات. ما که نمیخوایم در دین منافق پرورش بدیم، ما میخوایم مؤمن پرورش بدیم. بله، حالا یه جایی هم ابن ابوالاوجای پیدا میشه باید دهنشو بست، چهار تا استدلال فلسفی میکنه، ما هم مقابلش جواب میدیم، امام صادق هم داره. ولی این شیوه عمومی ما نیست. شیوه عمومی ما نیست که با مفاهیم بازی کنیم، یه مفهوم رو از دل یه مفهوم دیگه بکشیم بیرون، در حالی که اون مفهوم رو فرد در زندگیش نیافته. مفهوم یافتن یک مفهوم در ذهن که معرفت نیست، اصلا مفهوم سازی کار نفسه، یافتن حقیقت کار عقله. ما عقل رو با ذهن قاطی کردیم. دقت فرمودید؟ بله. الحمدلله رب العالمین.